هفته عدی دوشنبه 15 اکتبر 12:15 ظهر. تبعیض جنسیتی هنوز وجود دارد، حتی در اخبار جرم و جنایت. چون من و برانوین به اندازه نیت و کوپر محبوب نیستیم، مخصوصا نیت. تمام دخترهایی که در شبکه‌های مجازی درباره ما می‌نویسند عاشقش هستند. اصلاً به اینکه فروشنده مواد مخدر است اهمیتی نمی‌دهند. چرا؟ چون چشم‌های رویایی دارد. در مدرسه هم همینطور است. من و برانوین مورد تنفر همه هستیم، بجز دوست‌هایش، خواهرش و جنی. تقریباً هیچ کس دیگری با ما حرف نمی‌زند. فقط پشت سرمان پچ پچ می کنند. اما کوپر به خوبی همیشه است و نیت خب در واقع نیت قبلن هم محبوب نبود. هیچ وقت به نظر نمی آمد که به نظرات دیگران توجه کند. هنوز هم همینطور است.
جدی میگم عدی، دیگه نیارش جلوی چشم، نمی خوام ببینمش.
برانوین اخم می کند اما به نظر عصبانی نمی آید. فکر می کنم حالا دیگر با هم دوست شده ایم، یا حداقل به اندازه ای صمیمی هستیم که بدانیم به احتمال زیاد طرف مقابل قاتل نیست. مرا در جستجو میان داستانهایی که در صفحه های مجازی درباره ما نوشته شده همراهی نمی کند. البته من همه چیز را به اون نشان نمی دهم، مخصوصا آنهایی که درباره خانوادهش هست. به جای آن مثبت ترین متنی که پیدا می کنم را به جنی نشان می دهم.
ببین، بیشترین مطلبی که در بازفید به اشتراک گذاشته شده یه عکس از کوپر در حال خارج شدن از باشگاهه.
ظاهر جنی اصلا تعریفی ندارد. از آن موقع که در دستشویی او را دیدم وزنش کمتر هم شده و از همیشه بیقرارتر است. نمی دانم چرا در کافتریا کنار ما می نشیند. بیشتر وقتها حتی یک کلمه هم حرف نمی زند. اما حالا به موبایلم نگاهی می اندازد.
چه خوب شده.
کیت با خشم به من نگاه می کند و می گوید
میشه اونو بذاری اونور؟
این کار را می کنم اما تمام مدت در دلم به او فحش می دهم. یومیکو دختر خوبی است اما کیت باعث می شود دلم برای ونسا تنگ شود. نه، این دروغ واضح و مسخره‌ای بود. من از ونسا متنفرم. از اینکه چطور خودش را وسط جمع قدیمی دوستانم میانداخت متنفرم. از اینکه طوری با جیک رفتار میکند که انگار با او رابطه دارد متنفرم. البته از جانب جیک هم هیچ علاقه ای نمیبینم. از آنجایی که جیک موهایم را خیلی دوست داشت، علت کوتاه کردنشان این بود که از جیک دست بکشم. اما اینکه دیگر امیدی ندارم به این معنا نیست که به هیچ چیز توجه نداشته باشم. بعد از نهار به کلاس زمین شناسی می روم. پشت میز همیشگی کنار همتیمی همیشگیم که هیچ وقت مستقیماً به من نگاه نمی کند می نشینم. خانم مارا می گوید
خیلی به این وضع عادت نکنید. امروز جاها را عوض می کنیم. خیلی وقته که هم تیمیتون رو عوض نکردین.
ما را به جهت‌های پیچیده ای جا به جا می کند. بعضی به سمت چپ و بعضی به سمت راست می روند و بقیه سر جایشان می مانند. زیاد به این جا به جایی ها دقت نمی کنم تا اینکه متوجه می شوم جای من کنار تیجه است. بینیش خیلی از قبل بهتر شده اما شک دارم انحرافش برطرف شود. به من لبخند معصومانه ای می زند و جعبه سنگ های روی میز را نزدیکتر می کشد.
ببخشید، فکر کنم این برات مثل یک کابوس باشه.
او در کابوس هایم هم جایی ندارد. انگار تمام آن عذاب وجدان پنهان کردن کارم از جیک در یک زندگی دیگر رخ داده.
مشکلی نیست.
شروع می کنیم به بررسی سنگ ها. ناگهان تیجه می گوید
از موات خوشم میاد.
پوزخند میزنم و میگویم
آره باشه.
بجز تعریف و تمجید اشتون از موهایم که مطمئنم برای این بود که ناراحت نشوم، هیچ کس دیگری از موهایم خوشش نمی آید. مادرم از من وحشت می کند. دوستهای سابقم خیلی واضح به من می خندند. حتی کلی هم وقتی مرا دید نیشخند زد. به سراغ لوئیس رفته. انگار وقتی فهمیده که نمی تواند کوپر را داشته باشد، باید به سراغ بعدی برود. لوئیس به خاطر او اولیویا را کنار گذاشت، ولی هیچ کس به خاطر این اتفاق واکنشی نشان نداد و اعتراضی نکرد.
جدی میگم، بالاخره آدم میتونه صورتتو ببینه. مثل نسخه بلوند اما واتسون شدی.
چرند است، اما شاید هم باید گفت لطف دارد. یکی از سنگ ها را بر می دارم و بین انگشت شست و سبابم می چرخانم.
چی فکر میکنی؟ این آذرینه یا رسوبی؟
تیجه شانه بالا میاندازد.
مگه فرقی هم دارن؟
سعی میکنم با حدس خودم پیش بروم و سنگ را داخل ظرف آذرین میگذارم. میگویم
تیجه، میشه کمی به خودت زحمت بدی؟
با تعجب به من نگاه میکند و لبخند میزند.
چیه؟
به نظر می آید همه سرگرم مطالعه سنگ هایشان هستند، اما به هر حال تیجه صدایش را پایین می آورد و می گوید
تو قبلا خیلی باحال بودی. وقتی که اولین بار که با هم رفتیم بیرون ساحل ها می گم، اما بعد از اون هر وقت تو رو دیدم یه جورایی خیلی مطیع بودی. همیشه با هرچی که جیک می گفت موافقت می کردی.
با اخم به جعبه یه روبروی من خیره می شدم.
گفتنش قشنگ نیست.
صدای تیجه ملایم است.
ببخشید، اما هیچ وقت نفهمیدم چرا اینقدر تو پس زمینه محو شدی. قبلا خیلی آدم باحالی بودی.
نگاهم را در می یابد و با تردید می گوید
اونطوری نه ها، یا خب آره اونطوری، اما میدونی که اصلا بلش کن دیگه حرف نمیزنم.
قرولند کنان میگویم
چه فکر خوبی.
یک مشت سنگ برمیدارم و آن را جلوی تیجه میگذارم و میگویم
اینا را طبقه بندی کن، میتونی که.
وقتی تیجه گفت در پس زمینه محو شدی، آنقدرها هم ناراحتم نکرد. میدانم که حق با اوست. تا به حال هیچ کس به من نگفته بود که آدم باحال یا جالبی هستم. هیچ وقت فکر نمی کردم کسی از صحبت با من لذت ببرد. تا انتهای ساعت کلاسی بجز موافقت یا مخالفت در طبقه بندی سنگ ها دیگر با هم حرفی نزدیم. زنگ به صدا در می آید. کوله‌ام را روی دوشم می گذارم و بدون اینکه پشت سرم را نگاه کنم به سمت راه رو می روم. تا اینکه ناگهان صدایی از پشت سرم مرا متوقف می کند. انگار که سیلی نامرئی خورده باشم.
عدی؟
قلبم به تپش می افتد. از آن موقع که کنار قفسه اش با او حرف زدم و مرا پس زد، دیگر سعی نکردم با او صحبت کنم. از این که نمی دانم می خواهد چه حرفی بزند می ترسم. می پرسد
حالت خوبه؟
تقریبا خنده یک کوچکی سر می دهم و می گویم
خودت می دونی، تعریفی نداره.
نمی توانم حالت جیک را تشخیص دهم. به نظر عصبانی نمی آید، اما لبخند هم نمی زند. یک جورهایی به نظر می آید فرق کرده. بزرگتر شده؟ نه دقیقاً، اما نمیدانم. در طول این چند هفته همیشه نگاهش از من رد میشد، انگار که نامرئی باشم و نمیدانم چرا دوباره برایش مرئی شدم.
لابد اوضاع خیلی سخت شده. کوپر که اصلاً حرفی نمیزنه. تو
کولهش را روی شانه اش جابجا میکند و میگوید
میخوای حرف بزنی؟
گلویم تیر می کشد. انگار که چیز تیزی را قورت داده باشم. می خواهم؟ جیک منتظر جواب است و بالاخره سرم را تکان می دهم. معلوم است که میخواهم. تمام مدت همین را میخواستم.
آره.
خب باشه. امروز بعد از ظهر چطوره؟ بهت پیام میدم.
به من نگاه میکند. هنوز هم لبخند نمیزند. اضافه میکند.
خدای من. نمیتونم به موات عادت کنم. اصلا شبیه خودت نیستی.
میخواهم بگویم میدانم که حرفهای تیجی را به یاد میآورم. یک جورهایی خیلی مطیع بودی. همیشه با هرچی که جیک میگفت موافقت میکردی. پس به جای آن میگویم
چرا؟
هستم. و پیش از آن که نگاهش را از من بردارد راهم را میکشم و میروم.
نیت، دوشنبه 15 اکتبر، 3:15 ظهر. برانوین روی سنگ کنار من می نشیند. می گوید
تا حالا به قله مارشال نیومده بودم.
تعجب نمی کنم. قله مارشال در واقع قله نیست. بیشتر شبیه به یک منطقه سنگی است. اینجا به عنوان یکی از مناظر زیبای بیویو به حساب می آید. به پاتوق معتادها هم معروف است. البته نه ساعت 3 ظهر روز دوشنبه. مطمئنم برانوین نمی داند اینجا آخر هفته ها چه اتفاقهایی می افتد. لبخند می زند و می گوید
نه، داریم توی فرار از دست میخائیل پاورز حرفه‌ای تر می شیم.
این بار هم به خاطر اینکه از برنامه میخائیل پاورز به مدرسه ما آمده بودند از پشت مدرسه فرار کردیم.
عجیب است، هنوز به فکرشان نرسیده که در جنگل پشت مدرسه هم کمین کنند.
رفتن به مرکز خرید ایده بدی بود، چون بیشتر در دیدرس بودیم. پس به اینجا آمدیم. سر برانوین پایین است. دارد به گروهی از مورچه‌های حامل برگ نگاه می کند. لبش را می گزد، انگار که نگران است. به او نزدیکتر می شوم. اکثر اوقاتی که با او وقت گذرانده ام پشت خط تلفن بوده. برای همین نمیدانم حالا که رو در رویش نشستم به چه چیزی فکر می کند. می گوید
من به الی کلاینفلتر زنگ زدم از آنتیل پروون.
او، پس دارد به این فکر می کند. دوباره از او دور می شوم و به سر جایم بر می گردم.
باشه.
می گوید
مکالمه جالبی بود. از اینکه باهاش تماس گرفتم خوشحال شده بود، ولی اصلاً تعجب نکرده بود. به من قول داد که درباره تماسمون به هیچ کس چیزی نگی.
با وجود اینکه بسیار باهوش است، اما رفتارش گاهی از یک بچه کوچک هم احمقانه تر است. میپرسم
خب این کار به چه دردی میخوره؟ اون که وکیل تو نیست، میتونه خیلی راحت درباره تماستون به میخائیل پاورز بگه.
این کارو نمی کنه. این را با آرامش می گوید. می خواهد نشان دهد که مثلا فکر همه جایش را کرده.
به هر حال من چیز خاصی بهش نگفتم. اصلا درباره خودم باهاش حرف نزدم. فقط ازش پرسیدم که نظرش درباره این پرونده چیه.
و؟
خب همون حرفایی که توی برنامه زده بود و تکرار کرد. گفت از اینکه چرا بیشتر روی سایمون تمرکز نمی‌کنن تعجب می‌کنه. الی فکر می‌کنه اگر هر کس دیگه‌ای برنامه‌ای مثل مال سایمون داشت، دشمنای زیادی برای خودش درست می‌کرد. اونا هم دیدن که همچین موقعیتی وجود داره که هم بشه از شر سایمون خلاص شد و هم ما 4 نفر رو قربانی کرد. پس چرا که نه؟ اون گفت نگاهی به پرونده های شبیه به این یا اونایی که در مورد نوجوان هاست میندازه. میوم داره سایت فورچن رو بررسی میکنه.
میگویم بهترین راه دفاع حمله است.
دقیقاً. گفت وکیلامون به خوبی تلاششون رو نمی کنن تا تئوری این که هر کسی ممکنه سایمون رو مسموم کرده باشه رو ثابت کنن. برای مثال آقای ایوری.
افتخار در لحنش موج میزد.
الی دقیقاً همون چیزی رو گفت که من گفته بودم. اینکه آقای ایوری بهترین موقعیت رو داشته تا موبایل‌ها رو توی کیف ما بذاره و سایمون رو مسموم کنه. اما از اون بازجویی نمی‌کنن، حتی بهش مشکوک هم نیستن.
شانه بالا می اندازم. و اون وقت چه هدفی داشته؟
برانوین می گوید
تکنوفوبیا.
با جدیت به من خیره می شود. می خندم و ادامه می دهد
واقعیت داره. به هر حال این فقط یه ایده است. تازه الی به تصادف توی پارکینگ اشاره کرد که حواس همه رو پرک کرده بود. ممکنه اون لحظه کسی وارد اتاق شده باشه.
اخ می کنم. زیاد کنار پنجره نبودیم. درم اگه باز می شد صداشو می شنیدیم.
واقعا؟ شاید هم نه. منظور الی اینه که هر چیزی ممکنه. یه چیز جالب دیگه هم گفت.
برانوین سنگی را از روی زمین بر می دارد و روی دستش می چرخاند.
گفت به تصادف توی پارکینگ مشکوکه. فکر می کنه زمان بندی شده بوده.
یعنی چی؟
خب این بر می گرده به نکته قبلی که بهش اشاره کرده بود. ممکنه وقتی حواسمون به ماشینا بوده کسی وارد اتاق شده باشه، کسی که میتونسته این اتفاق قراره بیفته.
خب فکر میکنه تصادف از قبل تعیین شده.
به او خیره میشوم، اما او سرگرم بازی با سنگ هاست. بالاخره سنگ را به سمت درختیان طرفتر پرتاب میکند.
پس داری میگی که یه نفر اون تصادف رو برنامه ریزی کرده بوده تا ما رو مشغول کنه، بعد داخل اتاق شده و روغن بادوم زمینی توی لیوان سایمون ریخته؟ اگه داخل اتاق نبوده پس از کجا میدونسته که سایمون لیوان آب بر میداره؟ یا چرا بعد از کارشون لیوان سایمون همونجا رو زمین ول کردن؟
اونا این کار کردن تا ما مظنون به نظر برسیم. اما اگه یکی از ما چهار نفر بوده خیلی احمقانه است که به جای خلاص شدن از شر لیوان همونجا ولش کنه. اینطوری هیچ کدوم از این اتفاقا نمی افتاد.
ببین هیچ کدوم از حرفات، این که کسی بیرون از اتاق بدون سایمون یه لیوان آب برداشته رو توجیه نمی کنه.
خب همونطور که توضیحات تامبلر میگفت، سایمون همیشه بطری آبش همراهش بوده، مگه نه؟ ممکنه اونا از بیرون حواسشون به این چیزا بوده باشه، یا مثلا از پشت پنجره ما رو زیر نظر داشتن. به هر حال این چیزیه که الی میگه.
نه خب اگه الی گفته پس من دیگه حرفی ندارم.
نمیدانم چرا این آدم در چشم برانوین به یک خدا تبدیل شده. مطمئنم بیشتر از 25 سال سن ندارد.
این یارو چقدر تئوریای مزخرفی داره.
خودم را برای دعوا آماده می کنم، اما برانوین منظورم را نمی فهمد. می گوید
آه شاید،
و دستش را روی سنگ های بینمان می کشد.
اما چند وقتی هست که خیلی دارم بهش فکر می کنم و گمان نمی کنم کار هیچ کدوم از ما چهارتا باشه. نیت، جدی میگم. این هفته تونستم بیشتر عدی رو بشناسم. نمیخوام بگم که یه دفعه مدافع عدی شدم یا یه همچین چیزی، اما اصلا نمیتونم تصور کنم که عدی بلایی سر سایمون آورده باشه.
خب، کوپر چی؟ مطمئنم که اون داره یه چیزی رو مخفی میکنه.
کوپر قاتل نیست.
خیلی با اطمینان این حرف را میزند و به دلایلی عصبانیم میکند.
از کجا میدونی؟ چون خیلی صمیمی هستین. قبول کن برانوین، هیچ کدوم از ما اون یکی رو نمیشناسه. اصلا شاید تو یه کاری کردی، اونقدری باهوش هستی که بتونی همچین چیزی رو برنامه ریزی کنی بعدم از زیرش در بری.
این را به شوخی میگویم، اما انگار خیلی جدی گرفته. میگوید
چطور میتونی این حرفو بزنی؟
گونه هایش سرخ شده و با اخم به من نگاه میکند. میگویم
مگه الی اینو نگفت؟ هر چیزی ممکنه. شاید منو آوردی اینجا تا از تپه پرتم کنی پایین و گردنم بشکنه.
تو منو آوردی اینجا.
چشمهایش گشاد می شود و خنده هم می گیرد.
بخیال، تو فکر میکنی برانوین اینجا اصلا شیب نداره. اگه از اینجا هولت بدم پایین هیچ اتفاق خاصی نمیفته. شاید مثلا مچ پات یه ذره پیچ بخوره.
برانوین میگوید
اصلا خنده‌دار نیست.
اما لبخند کوچکی روی لبهایش نقش می‌بندد. نور خورشید برق‌های طلایی رنگی در موهای تیره‌اش ایجاد می‌کند. بلند می‌شوم و دستم را به سمتش می‌گیرم. با تردید نگاه می‌کند ولی به هر حال دستم را می‌گیرد.
برانوین روهاس، من به طور رسمی سوگند یاد می‌کنم که تو را امروز یا هر روز دیگه‌ای در آینده به قتل نرسونم. قبوله؟
می‌گوید
خیلی مسخره‌ای و سرختر می شود. تو داری از قول دادن تفره میری؟ این منو می ترسونه.
چشمش را تنگ می کند.
به همه دخترهایی که میاری اینجا همینو میگی؟
خب، نظرم عوض شد. شاید هم درباره قله مارشال چیزهایی بداند. نزدیکتر می شوم و می گویم
هنوز جواب سوالمو ندادی.
برانوین جلو می آید و در گوشم می گوید
قول می دم تا را نکاشم. چه جذاب.
شوخی می کنم اما صدایم جدی به نظر می رسد و قبل از اینکه بتواند بخندد او را می بوسم. صورتش را در دستهایم می گیرم و وقتی که یک قدم به عقب بر می دارد او را به سمت خودم می کشم چون کافی نبود. می گوید
نیت موبایلم.
و تازه متوجه زنگ موبایلش می شوم.
خواهرمه.
می گویم
نه می تونه صبر کنه. اما
با صدای آرامی می گوید
اگه چیز مهمی نبود این همه پیام نمی داد.
میو بهانه ماست. میو و برانوین باید الان در خانه یومیکو باشند. و من عقب می ایستم تا برانوین بتواند خم شود و موبایلش را از کولهش بیرون بیاورد. آن را از کولهش بیرون می آورد و چشمهایش گشاد می شود.
او خدای من، مادرم چند بار به من زنگ زده. رابینم نوشته که باید به اداره پلیس برم. احتمالا همون سوالای چرند همیشگیه.
سعی می کنم لحنم را آرام نشان دهم اما احساسم این را نمی گوید. می پرسد
به تو هم زنگ زدن؟
امیدوار است که این طور باشد. البته بابت این رفتارش شرمنده می شود. صدای زنگ موبایلم را نشنیدم اما محض احتیاط آن را بیرون می آورم و نگاه می کنم.
راستش نه. به میف بگم بیاد اینجا. بهش بگو بیاد خونه ما. بین اینجا و اداره پلیسه.
از اینکه این را گفتم پشیمان می شوم. هنوز دلم نمیخواهد برانوین خانه‌ام را ببیند. اما این بهترین گزینه است و لازم هم نیست که داخل بیاید. برانوین لب بالاییش را گاز میگیرد و میپرسد
اگه خبرنگارا اونجا باشن چی؟
نیستن. میدونن که زیاد خونه نمیرن.
هنوز هم نگران است. پس اضافه میکنم
ببین میتونیم جلوی خونه همسایمون وایسیم. اگرم کسی اونجا بود میتونیم بریم یه جای دیگه. ولی به من اعتماد کن، مشکلی پیش نمیاد.
برانوین آدرس خانه‌ام را برای میو میفرستد. به انتهای جنگل، جایی که موتورم را گذاشتم، میرویم. به آرامی از جاده باریک و پیچ در پیچ عبور میکنیم تا اینکه به خیابان ما میرسیم. شفرولت زنگ زده همسایه ایمان در مسیر ماشین روی خانهشان است. 5 سال است که دقیقاً در همین نقطه قرار دارد. موتورم را کنار آن پارک می کنم. دست برانوین را می گیرم و به حیاط همسایه من می رویم تا از این راه وارد حیاط خانه خودمان شویم. حالا که دقت می کنم، ای کاش کمی به چمنها رسیده بودم. ناگهان سر جایش میخکوب می شود. اما چشمش به چمنهای بلندی که تا زانوها می رسد نیست.
نیت؟ یکی جلوی در خونتونه.
من هم متوقف می شدم و به دنبال ون خبرنگارها خیابان را ورانداز می کنم. اما همچین چیزی نمی بینم. فقط یک کیای درب و داغان روبروی خانه من پارک شده. شاید روش جدیدشان است. به برانوین می گویم
تو همینجا بمون.
اما به هر حال همراهم می آید تا ببیند چه کسی جلوی در خانه من ایستاده. خبرنگار نیست. گلویم خشک می شود و ضربان قلبم بالا می رود. بعد از اینکه زنگ در را می زند بر می گردد و با دهان نیمه باز به من نگاه می کند. برانوین هنوز کنارم ایستاده، اما دستش را رها می کنم. بدون او جلوتر می روم.
چه خبر مامان؟
خودم هم از اینکه چقدر صدایم عادی به نظر می رسد تعجب می کنم.